صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که در دوران امر بین محظورینی که توسلیین باشن و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشه، نه از نظر اهمیت و نه از نظر احتمال ثبوت. در اینجا یک قول این بود که براءت عقلیه جاری نمی شود. در صدد این بودیم که دلیل بر این که براءت شرعی عقلیه جاری نمی شود چیست. تا به حال دو دلیل بیان شد. دلیل اول دلیل محقق خراسانی بود که حاصل فرمایش ایشون این بود که خب اینجا بیان وجود داره، پس موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست، چون علم اجمالی داریم، که راجع به این صحبت شد تفصیلا. دلیل دوم فرمایش محقق عراقی بود که ایشون فرمودن که در رتبه قبل از اینکه این علم اجمالی از کار بیفته، یعنی جریان براءت عقلیه و قبح عقاب بلا بیان متوقف است بر اینکه علم اجمالی از کار بیفته و این بیانیت نداشته باشه. علم اجمالی بخواد بیانیت نداشته باشه، راهی نیست جز حکم عقل به تخییر، و حکم عقل به تخییرم راهی نیست ندارد جز اینکه بگوییم چون عقل میبینه مضطر است انجام و ترک، و برای هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نیست و ترجیح بلا مرجح هم که مستحیله، پس بنابراین حکم میکند به تخییر. ایشون فرمود همین دلیلی که میخواد تخییر رو اثبات کنه و علم اجمالی رو از کار بیندازه، در کنار این یه اثر آخری هم دارد و اون است که این شخص معذور است. پس در رتبه قبل معذوریت ثابت است. وقتی معذوریت ثابت شد دیگه اثبات معذوریت به واسطه قبح قابل بیان تمام نیست، چون یا تحصیل حاصل است به دو بیان که گفته شد تحصیل حاصل بودنش، و یا این که دیگه نیازی به اون نیست. بزرگانی مثل مرحوم امام قدس سره و مرحوم شهید صدر بر این بیان مناقشه کردن، مناقشه هاشون مطرح شد و جواب داده شد. دلیل سوم از محقق نائینی قدس سره که چرا قاعده قبح عقاب بلا بیان و براءت عقلیه در مقام جاری نمی شود. فرمایش ایشون این هستش که این علم اجمالی در مقام موجب تنجیز اون تکلیف محتمل، اون تکلیف معلوم بالاجمال نمی شود. این علم اجمالی موجب تنجیز اون نمی شود. وقتی موجب تنجیز اون نشد، پس ما یقین پیدا میکنیم که در مانحنوی عقابی نیست و ما امنیت از عقاب داریم. وقتی این یقین بر ما پیدا شد که ما امنیت از عقاب داریم و عقابی نیست، دیگه نیازی نیست برای اینکه عقل حکم بکنه که عقاب از رهگذر قبح عقاب بلا بیان مأمونی ازش دیگه به این نیازی نیست تا عقل بیاد همچی حکم بکنم. عبارت ایشون و اما البراءت العقلیه فلأن مدرکها قبح العقاب بلا بیان و فی باب دوران الام بین محذورین المحذورین یقطع به عدم العقاب لأن وجود العلم الاجمالی که عدمه مثل اینکه نیستش لا یقتضی تنجیز و تقدیر بالبیان المتقدم فالقطع بالمؤمنه حاصل بنفسه بلا حاجت الى حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان. خب ما تقدم چیه؟ ما تقدم رو ایشون در صفحه 443 این عبارتی که خوندیم در صفحه 448 ما تقدم در صفحه 443 از فواید الاصول اونجا حاصل بیانشون اینه که علم اجمالی اگر بخواد منجز باشد باید اون تکلیفی که علم اجمالی بهش تعلق گرفته قابلیت تنجز رو داشته باشه و الا اگه اون قابلیت تنجز رو نداشته باشه علم اجمالی نمیتونه تنجیز آوری کنن. مثلا اگر شما علم اجمالی پیدا کنید به این که این یا مباح است یا مستحب است، علم اجمالی دارید یا مباح یا مستحب، اینجا علم اجمالی برای شما تنجیز میاره؟ نه، علم تفصیلی به اباحه یا علم تفصیلی به استحباب تنجیز نمیاره، فکیفه به علم اجمالی که بخواد تنجیز آوری، چون این قابلیت تنجیز نداره، خودش مباحه. مباح که تکلیف نیست که اگر کسی این طرف رو انجام داد یا اون طرف رو ترک کرد شارع بخواد مؤاخذه کنه برو، خودش ترخیص هر دو طرف رو داده. اگه استحباب خودش ترخیص به ترک داده معنا نداره که بیاد مؤاخذه بفرماد، عقاب بفرماد. پس خود متعلق علم اجمالی در این موارد قابلیت تنجیز رو نداره. یا اگر علم پیدا کردیم به این که یا این کار واجبه یا اون کار دیگر حرامه ولی قدرت بر هیچ کدوم از اینا نداریم، اصلا قدرت نداریم، خب اینجا علم اجمالی چی کار میکنه؟ این تکلیف در اثر این که ما قدرت برش نداریم، اگه علم تفصیلی هم بهش داشتیم متنجز نمی شد چون قدرت بر انجامش نداریم. خب حالا علم اجمالی که کاری انجام نمی ده. پس شرط این که علم اجمالی بتواند اون معلومه بالاجمال را متنجز کنه، گردنگیر کنه، ما یستحق علیه العقوبه قرار بدهد او را، این است که اون قابلیت این جهت رو داشته باشه. الا ما هو علی من الاجمال، با همین حالت اجمالی که داره قابلیت این رو داشته باشه، اگه نداشت علم اجمالی تنجیز نمیاد. در ما نحن و فیشون میفهمند که در موارد دوران هم بین محذورین که نه موافقت قطعیش ممکنه نه مخالفت قطعیش ممکنه و مخالفت احتمالیش هم که علا ایالن حاصل است، در این موارد این تکلیف معلوم بالاجمال اصلا صلاحیت تنجز نداره، صلاحیت تنجز نداره. فرموده که و علا کل حال یعتبر فی تأثیر العلم علم الاجمالی ان یکون المعلوم بالاجمال صالحا لتشریعه کذالک، این صلاحیت برای تشریع داشته باشه که شارع همچه حکمی همچه معلوم بالاجمالی رو بتون داشته باشه. کذالک یعنی چی؟ ای الان ما هو علیه من الاجمال، با این اجمالی که داریم با صلاحیت داشته باشه که شارع پاش بایستده باشه و اینو تشریع کنه و بخواد. فان کان المعلوم بالاجمال غیر صالح لتشریحی کذالک و کان قاصرن ان یکون داعیا و محرکا لارادت العبد فالعلم الاجمالی المتعلق به لا یقتضی التأثیر و تنجیز و کان وجوده که عدمه، کما فی موارد دوران الام بین المحذوره فان التکلیف المردد بین وجوب شی و حرمته قاصر ان یکون داعیا و محرکا نحو فعل شی او ترکه لان الشخص به حسب خلقته قد تکوینی یلا یخلو عن الفعل او ترک فلا یسته و تشریع و تکلیف علا حاضر ود لأن تشریع تکلیف علا حاضر ود لا اثره له ولا یزید علا ما یکون المکلف علیه تکوینن فا انهو اما ان یفعل و اما ان لا یفعل فهو غیر قابل لتحریک عضلات العبد و غیر صالح للداعویت و الباعثیه فاذا کان متعلق العلم الاجمالی وجوب الفعل او حرمته فالعلم لا یقتضی تنجیز متعلقه و کان وجوده که عدمه. اینو خوندم برای این که در بعض کلمات درست نسبت داده نشده به آقای نائینی، همون مسئله خلط شده بین فرمایش ایشون و فرمایش آقای آغازی ها که آغازی ها فرمود به خاطر اضطرار و ترجیح و این که ترجیح بلا مرجح محاله، ایشون هم جر رو نمیزن، ایشون مطلبش حرف آخری، فرمایشش این بود که متعلق علم اجمالی باید صلاحیت تشریع داشته باشه، بشه همچی قانونی رو شاره قرار بده الان نحوه اجمالی، همون در حالت اجمالی که داره باید همچی چیزی باشه تا علم بتونه اون رو تنجیز بکنه. اگه نداره این علم کارایی نداره، تنجیز آوری نمی کنه. فرمایش ایشون این و میفرماید که در مانعنوی در موارد دوران بین محضوره اینه، این چنینی، اینی که حالا در مقام صحبتش هستیم، دوران هم بین محضوره نیست که توسلیه این هستن، امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست و نامحال عبد یا تارکه یا فاعل دیگه حالت سبب نداره که، یا این طرف داره انجام میده که متعلق وجوبه یا اون طرف متعلق حرمت، تکمیلا اینجوری. اینجا یه تکلیف این چنینی شاره بیاد جلب بکنه، اون اثری نداره، این تکلیف در حالت اجمالش اثری نداره، برای اینکه لا محاله یکی این دوتا رو تکبینن اینو دار
اثرش تقرر به خداست، امتصالاً به امر مولا
نمیدونه که تشریع باید بکنه در علا اجماله درست. گفتیم ببینید علا اجمالهی باید اثر داشته باشه، درست؟ الان علا اجمالهی که نمیتونه تقرب به وجوب بکنه تشریعه، تقرب به حرمت بخواد بکنه تشریعه. پس حاصل فرمایش ایشون چی شد؟ برهان ایشون بر این که اینجا براحت عقلیه نداریم و قاعده قوه قابل بیان جاری نمیشه، حاصل بیانشون شد که این علم اجمالی به خاطر فقدان شرط تنجیز تنجیز آوری ندارد، چون ندارد قطع پیدا میکنیم به این که از این ره گذر، به خاطر همین جهت قد پیدا میکنیم عقابی در اینجا نیست، مأمونیت از عقاب داریم. وقتی به این ملاحظه مأمونیت از عقاب داشتیم دیگه عقل برای چی بیاد بگه قوی از قوه قابل از باب قوه قابل بیان بگه؟ این فرمایش محقق نائینی قدس است.
خب فرمود یفعل او لا یفعل هم عبارت اضطرار نیست؟
بله؟ نه گفت تأثیر نمیتونه بگذاره اون تکلیفه، چون شما یا یفعل و یا لا یفعل هستی اون تأثیر نمیتونه، پس تکلیفی در واقع تشریع نمیشه در اینجا بشه. این فرمایش ایشون، این فرمایش ولو صدرم از شخص عظیمی در اصول اما خالی از مناقشات فراوان نیست. مناقشه اول ناقصه که شما چی میفرمایید؟ میفرمایید چون قطع داریم از اون راه به اینکه عقابی نیست دیگه نیازی نیست که عقل بیاد بگه از راه قوه عقاب بلا بیان بیاد حکم بکن. خب لنا ان نقلب الان بگیم چون از راه قوه عقاب بلا بیان یقین داریم عقابی نیست، برای چی از اون راه بیان بگیم؟ هر دوش حرف عقل دیگه. اگه شما میگید عقل وقتی از اون ور میگه به این ور نیازی نیست که حکم بکنن، خب از اون طرف هم ممکنه کسی بیاد بگه خب ما میگیم آقا اینجا بیان که نیست. وقتی بیان نبود، چون بیان بر وجوب که نداریم، بیان بر حرمت که نداریم، وقتی قبه قابلا بیان نبود بود و او داره حکم میکنه به خاطر عقل، به خاطر قاضی قبه قابلا بیان دارد حکم میکند به این که اینجا عقابی نیست، برای چی دیگه از اون راه بیاد بگه که چون این علم اجمالی منجز نیست، چون شرط برای تنجیزش وجود ندارد، پس عقابی نیست؟ چه من فرق بین این دلیل عقلی و اون دلیل عقلی که شما او رو میگیرید بعد بگید به این نیازی نداره که عقل حکم بکنه؟ خب عکسشو میگیم، میگیم چون عقل هر پرچی حرف هر پر همچی حرفی را میزند پس نیازی به اون حرف نیست که بزنه. هازا اول
جا ولی بیان هست، اگه مجموعی بیان دیگه
بله؟ نه اون اشکال آقای، اون اشکال آقای آخونده، شما ایشون داره از این راه میگه، میگه دیگه نوبت به این نمیرسه چون هست. ببینید نه وقت حرف آقای آخوند رو میزنیم، نه ببینید رو مبنای خود ایشون داریم نقض میکنیم به ایشون. آقای آخوند میفهمد بیان اینجا هست، علم اجمالی اینجا هست، پس موضوع نداره. ایشون که از این راه نمیگه، میگه چون عقل از اون راه گفته پس نیازی نیست که از این راه بیاد بگه به خاطر قبه قابلا بیان، نیازی نیست، نه اینکه موضوع قاعده قبه قابلا بیان نیست. توجه کردید؟ آقای آخون فهمون چون موضوع قاعده قبه قابلا بیان، ایشون میگه نه، ایشون این راه رو که نرفته، میگه چون عقل از اون طرف گفته و ما دیگه یقین داریم، نیازی نیست که بیاد از این طرف بگه. یعنی کنه موضوع هست، میشه بگه، ولی نیازی نیست، برای چی بیاد بگه؟ این عبارتی که خوندیم در صفحه 448 این بود دیگه، فلقت و بالمؤمنه حاصلون به نفسه بلا حاجت الى حکم العقل به قبه العقاب بلا بیان. این مناقشه هم. مناقشه دوم اینه که مگر عقل اینجا بخواد بیاد زحمتی بکشه حکم میگید با توجه به نیازی نیست؟ عقل مدرک واقعیاته. خب اگه اینجا اگر بیانی نیست، خب میگه ابهام قبیحه، این ملاک موجوده اون ملاک هم موجود، به دو ملاک میگه، هم از نظر این که علم اجمالی تنجیز آوری ندارد به این دلیل میتونیم بگیم عقاب قبیحه و نباید عقاب وجود نداره، وجود نداره، هم از این ناحیه میتونیم. نمیخواد اینجا انشاء که نمیکنه عقل که بگیم ای حاکم اون حکم که کردی دو مرتبه بر چی بیه حکم میکنی لغوه. عقل مدرکه و واقعیت رو داره درک میکنه، یا آقا اینجا بیان نیست، از این منظر نگاه کنیم بیانی که نیست پس قبیل، از اون منظر نگاه کنیم باز میتونیم بگیم اونه. مثل این که مولا به عبدش نسبت به یک کاری که در توان عبد نیست، مثلا تر الاسما، یه تر الاسما اشاره بخواد عبد رو مؤاخذه کنه که چرا به آسمان نپریدی، و حال این که اگرم جل کرده او رو نگفته. خب اینجا میگیم آقا به دو دلیل ای مولا تو نمیتونی این عبد رو مؤاخذه کنی، یک اینکه این قدرت نداره، حالا ولو بهش رسیده بود، دو اینکه بهش نرسیده، آخه همین تر الاسما بهش نرسیده. پس به دو دلیل از دو جهت شما نمیتونی رو مؤاخذه بکنی. اینجا اینجوری نیست که بگیم بله چون قدرت نداره دیگه این حکم عقل به اینکه از باب اینکه تکلیف بهش نرسیده است لغو است، و یا چون این دلیل وجود داره به خاطر اون دلیل بخوایم بگیم عقابش قوی است لغو است، عقل بخواد حکم بکنه که عقابش قوی است لغو است. پس بنابراین این هم سزاوار این مقام منیعه این محقق بزرگ نیست. آقای ناینی خیلی مرد بزرگی تأسیس داره واقعا در اصول و خیلی اصول رو جلو برده، شاید هم اینجا حالا نمیدونم مقرر یه وقتی شاید درست تلقی فرمایش رو نکرده باشه. حالا مقرر هم البته شخص عظیم المنزله است. و مطلب دوم یعنی سوم مناقشه یه سوم نفرمیده چون نانیاز نیست لغویت رو برمید. و اما سوم اشکال سومی که در مقام وجود داره این است که این برهان شما میفهمید این علم اجمالیتون تنجیز آوری ندارد مثل عدم میشه، پس یقین پیدا میکنیم به اینکه عقابی نیست. بین این دلیل و این مدعا و این استنتاج ارتباطی رو نمیفهمید. مجرد اینکه علم اجمالی اینجا تنجیز نمی آورد و مثل عدمش هست چطور برای ما یقین میاره به اینکه عقابی نیست؟ مجرد این چجور یقین میاره به اینکه شما عقاب ندارید؟ خب یه منجزی وجود نداره، مثل موارد که علم نداریم، مثل موارد جهل. در موارد جهل و عدم العلم خب علم نداشتیم، منجز وجود منجز که علم این منجز که علم نفس وجود نداشت. خب اونجا صحبت چی میکردیم؟ میگفتیم آقا احتمال تکلیف میدیم گردنگیر ما میشه یا نه؟ خب باید یه براعت شرعیهی، براعت عقلیهی، براعت عقلاییه تو کار میاوردیم. همین که یه منجز وجود نداشت که علم برای ما نمیاد تا عنصر دیگری رو وارد نکنیم. خب بله علم اجمالی که عدمشه، مثل این است که علم اجمالی وجود نداشت، مثل موارد شبهات بدویهی که اصلا علم نداریم.
پس احتمال خودش منجزه.
بله
قبل از فصل که ما براحت جاری میکنیم، یعنی قبل از فصل و بعد از فصل احتمال تنجزی وجود داره.
پس داریم همینو میگیم، میگیم آین آینی که شما دارید میفرمایید که چون علم اجمالی مند این علم اجمالیه کل عدم است و وجود نداره، کم مثل این است که نیست، پس ما یقین میکنیم عقاب نداریم. چطور یقین پیدا میکنیم؟ خب یکی از اسباب تنجیز وجود نداره، شاید اسباب دیگری اینجا وجود داشته باشه. خب باید اونا هم دفع بکنید. به چی دفع کنید؟ یا قاعده قوه قابل بیان دفع کنید یا به چیزی دفع بکنید. شما فقط هنر بیان شما چی بود؟ این بود که علم اجمالی رو از تأثیر انداختید، گفتید این علم اجمالی نمیتونه تنجیز بیاره. بله اگه شما میگفتید که این علم اجمالیه تأثیر ایجاد میکنه، عذر ایجاد میکنه، حالا لهو بچه شما دارید بگید علم اجمالی اینجا تنجیز نمیاره. سلام، نه تنجیز نمیاره، اما گرفتاری ما از ناحیه علم برطرف شد، اما چیز دیگری اینجا وجود نداره. خب یکی میگه وجود داره چون بیان هست، درست؟
چون شرط تنجیز یعنی قدرت وجود نداره پس تنجیز نیست.
نگفته قدرت، نفهمیده. ببینید شما حرفا رو حرفا خیلی این مرزاشون نزدیک به همه، آدم نباید قاطی بکنه. نه تو عبارت این نبود، نه اینو نفرمود. ایشون فرمود چی؟ فرمود اینجا معلومه بالاجمال شما قابلیت تشریع نداره.
چرا؟
چرا؟ چون دعویت نمیتونه ایجاد بکنه.
خب
چرا برای اینکه گفت که ایشون فرمود یا فاعل یا تارک دیگه. خب نه که قدرت نداره. نه یا فاعل یا تارک، یعنی یا پس قدرت بر فعل داره، بر ترک هم داره دیگه. میشه آدم قدرت نداشته باشه هم فاعل باشه، یا فاعل باشه یا تارک باشه، بس قدرت داره. اینجا مسئله عدم قدرت نیست. بله چیز آخری وجود داره، احراز امتثال نمیتونه بکنه، قدرت بر احراز امتثال نداره، درست؟ اما قدرت بر فعل یا ترک داره، فلزا یا فاعل یا تارک. هر کار انسان همینجوره، یا فاعل یا تو قدرت بر دو طرف،
قدرت بر احراز نداره.
خب قدرت احراز نه، اون چیز دیگه. قدرت بر احراز نداره چیز دیگه، اون راه آخری. ولی اینجا صحبت سر اینه که ایشون میفهمد به اون مقدمه اول که در صفحه 443 بود فرمود معلومه بالاجمال باید صلاحیت تشریع داشته باشه. در الان ما بهی من الاجمال تا اینکه این علم اجمالی بتونه تنجیز آوری باشه، ما قبول میکنیم فرمایش ایشون رو. فرض کنید میگیم عرض ما چیه؟ بفرمایش ایشون میگه شما خب علم اجمالی رو کار انداختید. چرا؟ چون شرط تنجیز رو نداره که اون قابلیت تشریع رو داشته باشه.
اینکه خود همون شرط تنجیزه. شرط
تنجیزی
نداره چیه؟
دیگه خودش فرمود شرط تنجیز رو نداره به خاطر اینکه اون معلوم بالاجمال قابلیت تشریع رو نداره. که حالا ما انشاءالله بعدن یه اشکال دیگه از این نایم که حالا میخواید اول پس اون رو بگم تا ذهن شما. اشکال این است که آقای ناینی این اشکال بعدی رو میخواستیم بگیم، حالا جلو میاندازیم به خاطر این است که اگر شما میگید این علم اجمالی این معلوم به قابلیت تشریع رو ندارد، پس تکلیفی نیست، پس چه دوران هم بره محضوره نیست. پس شما اگه این مبنا رو قائل میشید میگید در موارد دوران هم بین محضوره، اینجا این تکلیف قابلیت تشریع رو نداره. خب اگه اینه همونجور که اون روز گفتیم فلیه زف دوران بین المحضورین من سلل من سجلل چی؟ عباس چون تکلیفی نیست که ما بگیم دوران بین محضورین، این چنین تکلیفی قابلیت تشریع نداره. پس بدون تو ذهن تا نقش می‌بنده که یا واجبه یا حرامه، بدون فوراً عقل می‌فهمه که اصلا تکلیفی اینجا نیست، راحتم قسم باید بخورم که نه وجوبی هست نه حرمتی هست، چون قابل تشریع نداره. بنابراین با حال اینکه شما همچین مبنای قائل نیستید، بله تو علما کسی هست که همچین حرفی رو بزنه، محقق ایروانی قدس سره در علم الاصول کتابی داره به نام علم الاصول، اونجا ایشون که حالا بعد عبارتشو بخونم ایشون اونجا فهمیده ایشون بله همچین نظریه‌ای داره. قبلا هم یادتون باشه قبلا هم ایشون این نظریه رو در باب براءت فرمود. ایشون میگفت چی؟ میگفت یکی از مقومات تکلیف وصول، وصول به طور عادی. اگه یه تکلیفی به طور عادی قابل وصول نیست، اصلا تکلیف وجود نداره. مقومش رو این میدونم. پس بنابراین در موارد شبهات حکمیه ما یقین داریم خدا تکلیف نداره در واقع رو مبنای ایشون. بله ممکنه یک افعل و لا تفعلی داره، بلی افعل و لا تفعلی اسمش تکلیف نیست چون واصل نشده. اون تکلیفی که موضوع حکم عقل به اطاعت است و تکلیف است، اون است که در معرض وصول باشه. این حرفو در براءت ایشون زده. اینجا هم همینجور فرموده. حالا اگر عبارتش رو داشته باشم من در صفحه 317 جلد دوم اون کتاب فرموده که ان البعث من المولا نحو الفعل اما لغایت الانبعاث من العبد و هذا انما یعقل فی مورد امکن الانبعاث من العبد. غرضش چی از تکلیف؟ اگه انبعاث این در جایی است که انبعاث ممکن باشه. و کان اثر البعث ذالک لا فی ما لا یمکن، اما در جایی که ممکن نباشه انبعاث از عقل، خب اینجا انبعاث ممکن نیست. و فی المقام غیر ممکن ذالک، و فی المقام یعنی دوران بین محضوره این انبعاث ممکن نیست. فان الاعلام به تکلیف المتحقق فی المقام هو الاعلام به جنس الالزام المردد بین الفعل بین التعلق بالفعل و التعلق بالترک و هذا الاعلام ليس اثره الدعوه الى الفعل ولا اثره الدعوه الى الترک فلا يعقل ان يصدر ذلك من المولى لهذا الغرض. پس اینجا معقول نیست اصلا همچی تکلیفی از مولا سر بزنه. پس در این موارد مولا تکلیفی باید بگیم نداره. خب این فرمایش آقای نائینی هم خدمت ایشون عرض میشه، اگه شما میگید این علم اجمالی تنجیز آوری نداره، چرا نداره؟ میفرمایید لما تقدمه. ما تقدمه شما چیه؟ میگید آقا این قابلیت تشریع نداره. خب پس مالا تکلیف اینجا نیست. پس بدون خیال میکردیم که آدورانم بیرم از اونه، نه بدون، ولی فورا به تعمل سالقی اونه مثلا تکلیفی وجود نداره. و حال اینکه این فرمایش شما قالب این مسئله نیستی، این معلومال بعضی هست. خب حالا این اشکالی بود که سوم مقصدیم هستم، شما این اشکال دوم یعنی سوم قرار بدید، اشکال چهارم رو این قرار بدید که داشتیم میگفتیم. اشکال چهار این چی بود؟ این بود که این برهان شما که شما میفرمایید که ما یقین داریم عقاب نیست، چرا؟ چون علم اجمالی تنجیز آوری نداره. خب علم اجمالی تنجیز آوری نداره که به ما یقین به عدم عقاب رو نمی آورد. چرا؟ برای اینکه یکی از اسباب تنجیز که علم اجمالی باشه دست ما گرفتید. خب مثل شبهات بدویه حکمیه میشه که ما علم نداریم، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی. آیا اونجا به همین نفس این که نه علم تفصیلی داریم نه علم اجمالی داریم میتونیم اونجا بگیم عقاب یقینه و عدم عقاب داریم تا قاعده قبه عقاب بلا بیانو بهش زمینه نکنیم؟ چجور اونجا شما به قاعده قبه عقاب بلا نیاز دارید؟ اگه عقل حکم نکنه که عقاب بلا بیان قبیح نیست، خب چطور یقین پیدا میتونه؟ اینجا همینجا. پس بنابراین به این اشکال چهارم هم عرض میکنیم که این فرمایش محقق نائینی قدس سره برای این که قاعده قبه قابل و انجاری نمیشود تمام نیست. فالحق در مقام و صحیح همون است که آقای آخون فرموده که ما بگیم در اینجا قاعده قبه قابل و انجاری نمیشود چون موضوع ندارد. موضوع ندارد، به خاطر این میگیم جاری نمیشود چون بیان وجود داره. بله لا نزایق از این که بگیم که یک دلیل عقلی دیگری، اون هم به خدمت شما عرض کرد که به خاطر دلیل عقلی دیگری بگیم عقاب جایز نیست، ولی به خاطر قبح عقاب بلا بیان نمیتونیم بگیم چون بیان وجود دارد در مقام که همون علم اجمالی باشد. خب این بحث راجع به این که براءت عقلی جاری میشود یا جاری نمیشود پایان یافت و نتیجه این شد که براءت عقلی جاری نمی شود مستندن به قاعده قبح قابلا بیان. حالا کلام دیگری که اینجا تتمه این کلامه با
نسبت به جنس تکلیفه که قبح قابلا بیان جاری، همون نسبت به نوع تکلیف جاری میشه.
به خدمت شما عرض شد که ببینید بیان اجمالی که گفته می شود همینه که وقتی که عقل میگوید، وقتی که علم شما تعلق به که اما هازا این ظرف نجسه، اینجا اجتنب عن النجسه یا اینجا اجتنب عن النجسه است، همین کفایت میکنه برای این که اون اجتنب عن النجسی که در یا در اینجا است یا در اونجا است چی بشه؟ منجز بشه. نه این که اون جنس اجتنب منجز میشود، خود این اجتنبی که یا اینجاست یا اینجاست و مورد تعلق علم اجمالی شما قرار گرفته است همون منجز می شود. اونی که در واقع هستش که من یه پرده ای از روی او برای من برداشته شد، اینجا هم فرض اینه که پرده ای از روی اون وجوب یا اون حرمت برداشته شده است. درست؟ ما میگیم اطراف علم اجمالی هر تکلیف در هر طرف علم اجمالی باشه منجز می شود، یعنی خود اون تکلیفه نه جنس اون تکلیف، خود اون تکلیف منجز میشه. یه بیان دیگری که تکمیلاً باید اینجا عرض بکنیم اینه که آیا مسئله حق و طاعه اینجا چی میشه؟ آیا مسئله حق و طاعه اینجا قابل تطبیق هست یا تطبیق نیست؟ این هم فردا عرض میکنیم، وارد انشاءالله این میشویم که آیا براءت قاعده احتیاط اتحاد شرعی، یعنی اصالت الاباحه شرعیه و براءت شرعیه در مانند جاری می شود یا نه. انشاءالله اینا بحثای فرداست. صلی الله علیه و سلم.